به نحوی تحت تأثیر گلستان بوده اند، ولی خود به این امر معترف نیستند و شاید اینان ناخودآگاه تحت تأثیر گلستان بوده اند. یکی از آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است بهارستان است که جامی در آن تجلی سنن عاطفی انسانی شیخ شیراز را ادامه داده و امثال ظریف و نکات حکیمانه را به شکل حکایت‌های لطیف و مطایبه‌های شیرین با لحن شیوا و دلپذیر بیان کرده. قصد او در این کار ساده تر کردن شیوه انشای سعدی بوده است و به همین سبب انشای بهارستان حتی در آن قسمت که رنگ ادبی آن بیشتر است بیش از آن چه انتظار می رود ساده است. یکی از علل این ساده نویسی اختصاص کتاب به تعلیم فرزند نواندیشش بوده است. جامی در آغاز کتاب گفته است که چون فرزندش ضیاءالدین یوسف مشغول آموختن فنون ادب بود، این کتاب را برای او بر اسلوب گلستان سعدی نوشته و به سلطان حسین بایقرا حاکم وقت تقدیم کرده. به همین دلیل بیش از آن چه انتظار می رود به زبانی ساده نوشته شده است. بهارستان جامی در 8 باب با 1 مقدمه و خاتمه تدوین شده است. جامی در این کتاب قطعاتی از نظم و نثر را به هم درآمیخته است. اشعار بهارستان به 2 زبان فارسی و عربی است و تعداد اشعار عربی آن کمتر از اشعار فارسی است. همه ابیات بنا به گفته جامی سروده خود اوست. طول عبارات منصور در بهارستان نیز مانند گلستان یکسان نیست، برخی کوتاه است و برخی بلند. اشعاری که در بهارستان آمده است در واقع تأکید بر موضوعی است که قبل از ابیات آمده و چون هدف جامی پند و اندرز بوده، پس مناسب ترین قالب برای اکثر ابیات قطعه بوده است. جامی در فصل بندی کتابش نیز به گلستان نظر داشته است، اما برخلاف گلستان در نامگذاری بخش‌های کتاب آنها را روزه نامیده و از عبارت‌های طولانی استفاده کرده است. در انتخاب اشخاص در بهارستان جامی تنوع زیادی به چشم می‌خورد. بعضی از اشخاص حکایات بهارستان اشخاص معروفی هستند، مانند بهلول، انوشیروان، حاتم طائی. در باب هشتم در حکایات و امثال منقول از حیوانات، قهرمان حکایات او حیوانات هستند. در این باب جامی به خوبی از عهده شخصیت پردازی برآمده است و از هر حیوان عملی متناسب با ویژگی‌های شخصیتی او سر می‌زند، چنان که از روباه مکاری، از موش هرس و ولع در جمع‌آوری آذوقه و از کژدم خبث طینت. درست است که جامی بهارستان را برای تربیت فرزندش ضیاءالدین یوسف نوشته است، اما در واقع هدفش بیان افکار و عقایدش به زبان ساده بوده و در قالب حکایات و حکمتها و برخی از متایباتش عیبهای اجتماعی و شخصی افراد را مورد انتقاد قرار داده است. جهانبینی جامی ترکیبی از پسندهای جامی همراه با معارف خانقاهی است. او در زمره صوفیان حنفی نقشبندی محسوب می شده که با پسندها و باورهای دیگر فرقه ها و طریقه ها ستیز می کردند. تنها تفاوت او با صوفیان طریقش این بود که ادیب بود. با استناد به بهارستان می توان نتیجه گرفت که جامی تفکر و تعقل را پسندیده می دانسته است، چرا که بخشهایی از بهارستان به حکمت و سخنان حکما اختصاص دارد. از طرفی بخشی از بهارستان درباره اقوال و احوال عرفاست، بنابراین بهارستان اثری عرفانی است که با موعظه و حکمت همراه است. در این حال قسمتی از بهارستان به متایبات و شوخی‌های او اختصاص دارد. در مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی باید گفت جامی در بهارستان از جهت استحکام انشا، نگارش در نثر و هنرنمایی در آن، مراعات آهنگ و زیبایی عبارات و بخشیدن حالت نشاط به آن به پایه و مقام سعدی نرسیده است و در واقع تقلیدی ناقص از این اثر ارائه کرده است. در طرز تألیف کتاب نیز از نظر موضوع جامی از روش و ساختار گلستان خارج شده است و به جای نگارش یک کتاب اجتماعی و ادبی، کتابی در تصوف، عرفان، هزل و نقد شعر نوشته و به کتاب خود جنبه علمی داده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز ادبستان رسیدیم. ایام بخام، روز و روزگار بر شما خوش.
در اشارت به عشق از هفت اورنگ جامی میخوانیم. رونق ایام جوانی است عشق، مایه کام دو جهانیست عشق. میل تحرک به فلک عشق داد، ذوق تجرد به ملک عشق داد. چون گل جان بوی تعشق گرفت، با گل تن رنگ تعلق گرفت. رابطه جان و تن ما از اوست، مردن ما، زیستن ما از اوست. مه که بشه نوردهی یافته، پرتوه از مهر برو تافته. خاک زگردون نشود تابناک، تا اثر مهر نیافتد بخاک. زندگی دل بغمه عاشقیست، زندگی دل بغمه عاشقیست. تارک جان در قدمه عاشقیست.
یاران صمیمی، اینک نعمت جوانی تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
بروزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم پیشگاه با سعادت شما خانم ها و آقایان شنونده برنامه نعمت جوانی. کشش های عاطفی و قلبی در دوران جوانی مبحثی است که به اون میپردازیم در این قسمت. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبت های کارشناسی و ارزشمندی داشتن در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که در ادامه برنامه خدمت شما ارائه خواهیم کرد. در نظر گرفتن نیاز و احساسات جوانان با توجه به نوع جنس و شرایط محیطی که در آن قرار دارند و از طرفی مهیا کردن زمینه‌های رشد علمی و معنوی آنها از ضروری ترین امور ابتدایی برای حمایت از این نسل به شمار می رود که این وظیفه مهم به عهده مسئولان نهادهای اجرایی هر کشور و خانواده است. روانشناسان تأکید می‌کنند که باید به نیازهای روانی و عاطفی جوانان توجهی ویژه شود تا این نیروی مولد و توانمند آینده کشور را بسازد. از سوی دیگر نوجوانان و جوانان در یک دوره حساس وارد روابط با جنس مخالف می‌شوند که آگاهی از نیازهای روحی و روانی آنها و پاسخ درست به این نیازها می‌تواند از انحراف آنها جلوگیری کند، زیرا این قشر در این بخش از زندگی خود بیش از هر چیزی به محبت نیاز دارد و به سوی فردی تمایل می‌یابد که نیازهای عاطفی‌اش را برآورده کند. برقراری ارتباط درست با خانواده، همکلاسی، معلم و مربی و از طرفی آگاهی از جهان اطراف جزء خصوصیات بارز قشر نوجوان و جوان محسوب می‌شود و به همین دلیل این قشر برای حفظ این ارتباط تلاش می‌کند و حاضر است هر هزینه‌ای برای ادامه رابطه را بپردازد. از جمله چالش‌های پیش روی جوان امروز در مقابل جنس مخالف، نبود گفتگو و برقراری ارتباط نادرست است و چنانچه جوان امروز احساس کند یا آگاهی یابد که میتواند بر اساس معیار و ضوابط رابطه منطقی با جنس مخالف برقرار کند، دیگر دچار عوارض شایع این روابط که عمده آن افسردگی است نخواهد شد. خانواده و جامعه باعث این رفتار دوگانه هستند. در گذشته به دلیل ناآگاهی والدین، شرایط محیطی، تناقضات اجتماعی، افراط و تفریط در مناسبات اجتماعی، به هم ریختگی اوضاع فرهنگی و عدم الگوسازی مناسب برای جوان و حتی نوجوانان در کنار عوارض طبیعی این دوران، شرایط برای ایجاد ناهنجاری های اجتماعی مهیا شده و مشکلات عاطفی و روانی برای جوانان فراهم شده بود. به اتفاق شما میشنویم سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
علی ابن ابی طالب از جوان نمیخواهد که پیر بشو و تسلیم بشو، پیری بد پیدا بکنی. پیری بد چیه؟ پیری بد اینه که آدم از کت و کول بیفته، تسلیم بشه به معنای غلط خودش، از وجوه انسانی خودش دست برداره. کی دلش جوان میمونه؟ ویژگی های طبیعی دوران جوانی رو درست مصرف بکنه تا دوره پیری هم اینا رو نگهش داره. علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از این فراز که این مقداری با جوانشون صحبت میکنن، دوباره از نامه در از موعظه در میان بیرون، شروع میکنن از خودشون و جوانشون حرف زدن. ویژگی های دوران جوانی رو یه چند صفحه جلوتر مفصل میان دوباره مطرح میکنن. اینجا میاد به جوان میفرماد احی قلبک بالموعظه. در مورد قلب یه نکته بگم، رفقا قلب دارایی های و کشش هاش فراوانن، کشش های قلب فراوانن، منتها یه چیزی داریم به نام وجه دل، روی دل، که روی دل انسان، توجه قلبی انسان هر چند از گاهی به روی یکی از این علائق معطوف است. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود. نگو اگر راحت در مورد خودت عجولانه و سطحی قضاوت نکن، نگو من اینجوری هستم، من آدمی هستم که این چیزا رو دلم میخواد. گوش بده، تو دلت هزار چیز میخواد، الان از این هزار چیز توجه قلبیت به این معطوفه، دو دقیقه بعد ممکنه به یه چیز دیگه این معطوف باشه که اتفاقا ضد اینه، و تازه تو میمونی این دوتا رو چجوری با هم جمع کنی. هر زمانی وجه دل انسان، توجه انسان، میگه من توجه نداشتم، توجه قلبی تو عبادت نداشتم، به روی یکی از خواستنی های قلبش هست، این یک نکته، یک گزاره. گزاره دوم این استش که عواملی میتوانند توجه انسان را به دارایی های قلبی زیادتر از حد یا کمتر از حد قرار بدهند، مثل فقر و منع و نداری. گفت انسان که منعش بکنی حریص میشه، انسان فقیر فکر میکنه مرغ همسایه قازه. یه عواملی، تعبیر ساده ای ما داریم، البته از یه نظریه تو علوم تجربی گرفته شده تو روانشناسی، میگن فلانی عقده ایه. چرا؟ فلان چیزو بهش ندادن، هی خواسته ای ندادن، هی براش عمده شده، حالا هزار جور دیگه هم داره تجلی پیدا میکنه. گزاره دوم چی شد؟ این شد که توجه انسان به هر یک از این دارایی های قلبی ممکن است تحت تأثیر عواملی زیادتر از حد یا کمتر از حد بشود. گزاره سوم، یک روال طبیعی برای گردش وجه انسان به خواستنی های دل وجود دارد. ممکنه یه عواملی بیاد دستکاری بکنه بگه این موضوع رو خیلی بهش نگاه کن، این خیلی مهمه. بعد یه دفعه جوون میاد میگه بابا مشکل من شهوته، من نمیتونم بگذرم. خدا تو رو اینجوری نیافریده، اصلا من باور نمیکنم. مشکلی پیدا شده، عارضه‌ای، تو وجه دلت بیش از حد متوجه این میل شده، انقدر تو این میل برات مهم نیست. اصلا مهم نباشه نمیگم، اصلا مهم نیست. مگه خدا حاضره بنده خودش رو اذیت بکنه؟ جوانی که در دوران تازگی نسبت به دین قرار داره، این جوان رو بندازه توی چاله‌ای که نمیتونه در بیاد؟ من نمیتونم این چیزا رو قبول کنم، با خودشناسی من مغایرت داره. مثلا نمیتونم قبول کنم جوانها رو شهوت به زمین میزنه، اصلا نمیتونم بفهمم. اینو فضا خراب شده، شاید کمک کردن اینجوری شده. شما میانگین سنی بیارید، من میانگین سنی طبیعی شهوترانی رو به شما عرض میکنم، هیچ ربطی به جوانی نداره، ربطی به جوانی نداره. عواملی میخواد، این عوامل اصلا تو جوانها نیست. چجور تو میگی که آخه جوانها تو دام شهوت اسیرن؟ یه همچی حواسی وجود نداره. تحت عواملی اومده چی شده؟ تحت عواملی اومده توجه دل به این خواسته شهوانی بیش از حد قرار گرفته، عمیق‌تر قرار گرفته، معظم قرار گرفته، یه خلأهایی پیش آمده. این عوامل تأثیر گذار بر یک وجهی از دل، حالا شما این بحث رو تعمیم بدید دیگه. مثلا ببینید اونی که افسرده میشه توجه زیادی به یه موضوعی پیدا میکنه، به یه کششی در قلب خودش پیدا میکنه، افسرده میشه.
عزیزان سپاسگزارم از یکایک شما که تا پایان با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد انشاءالله. دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با ویژه برنامه شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. انشاءالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
از مدینه میرسد آوای رسای تو هنوز، از مدینه دلشیعه می تپداری به هوای
گوهر هدایت. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. دلشیعه تپداری
به هوای از مدینه شد غبار مرقد تو،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه گوهر هدایت، ویژه سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. جا دارد فرارسیدن این روز غم‌انگیز رو به همه شما دوستان تسلیت عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. سلام بر صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مکتب ارزشمند ایشان. سلام بر بنیانگذار تعادل اندیشه و نخستین پایگاه عرفان در اسلام. سلام بر سینه پر از دانش او که مأخذ عالی ترین و ناب ترین احادیث و اندیشه های دینی و علمی است. دوستان عزیز، 25 شوال مصادف با شهادت ششمین پیشوای شیعیان جهان اسلام و نبیری گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است که به همین مناسبت قصد داریم ویژه برنامه ای را به محضر شما خوبان ارائه کنیم. امام جعفر صادق علیه السلام ششمین امام مذهب شیعه اثنا عشری است. کنیه مشهور ایشان ابو عبدالله، ناظر به دومین فرزندشان عبدالله افتح می باشد. همچنین کنیه های ابو اسماعیل، ناظر به فرزند ارشدشان اسماعیل، و ابو موسی، ناظر به دیگر فرزندشان امام موسی کاظم علیه السلام نیز متعلق به ایشان است. مشهورترین لقب ایشان صادق است که طبق روایتی از پیامبر گرامی اسلام آن بزرگوار این لقب را به ایشان دادند. در منابع روایی در زمینه ویژگی‌های اخلاقی امام جعفر صادق علیه السلام گزارش‌هایی از زهد، انفاق، علم فراوان، عبادت بسیار و تلاوت قرآن ها نظرت آمده است. محمد ابن طلحه از عالمان اهل سنت امام صادق علیه السلام را از بزرگترین افراد اهل بیت علیهم السلام، دارای علم فراوان، بسیار اهل عبادت و زهد و تلاوت قرآن توصیف کرده است. مالک ابن انس از ائمه فقهی اهل سنت نقل کرده که در مدتی که نزد امام جعفر صادق علیه السلام می رفته، همیشه او را در یکی از سهالت نماز خواندن، روزداری و ذکر گفتن می دیده است. متون حدیثی شیعه مناظرات و گفتگوهایی میان امام جعفر صادق علیه السلام و متکلمان مذاهب دیگر و نیز برخی از منکران وجود خدا گزارش شده است. در برخی از مناظرات شاگردان امام صادق علیه السلام در حضور ایشان در زمینه‌ای که تخصص داشتند با دیگران مناظره می‌کردند. در این جلسات امام صادق علیه السلام بر مناظره نظارت می‌کرد و گاه خود نیز وارد بحث می شد. در میان امامان شیعه علیهم السلام، چه در اصول دین و چه در فروع دین، بیشترین روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده است. ایشان همچنین بیشترین شمار راویان را داشتند. علی ابن عیسی اربلی، محدث، مورخ و شاعر شیعه قرن هفتم، شمار روایت کنندگان از ایشان را 4000 تن دانسته است. به گفته ابان ابن تقلب، شیعیان هرگاه در سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف نظر پیدا می کردند، به سخنان حضرت علی علیه السلام تمسک می کردند و آنگاه که در سخن حضرت علی علیه السلام اختلاف نظر داشتند، به سخن امام جعفر صادق علیه السلام رجوع می کردند. به دلیل نقل بیشترین روایات فقهی و کلامی از امام صادق علیه السلام، مذهب شیعه امامی را مذهب جعفری نیز می‌خوانند. از همین رو امام صادق به نام رئیس مذهب جعفری مشهور است. همراهان عزیز، همچنان با برنامه گوهر هدایت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با شما همراه هستیم. پس از بررسی شخصیت، اخلاق و علم امام صادق، برانیم تا در ژرفای معارف آن حضرت غور کنیم و یکی از پرکاربردترین احادیث ایشان را به سمع شما گرامیان برسانیم. حدیثی که دوای درد بسیاری از گرفتاری ها و بلایایی است که امروز آسایش و آرامش را از زندگی بشر زدوده است. امام صادق علیه السلام می فرمایند: در شگفتم از کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار چیز پناه نمی برد؟ در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به این ذکر پناه نمی برد؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، تنها خدا ما را کفایت کند و او نیکو وکیل و کارسازی است. سوره شریفه آل عمران آیه 173. زیرا شنیدم که خداوند عز و جل به دنبال ذکر یاد شده فرمود: فانقلبوا بنعمت من الله ففضل لم یمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. آن گروه مؤمنان با نعمت و فضل خدا در حالی بازگشتند که بر آنان هیچ الم و رنجی پیش نیامد و پیرو رضای خدا شدند و خدا صاحب فضل و رحمتی بزرگ است. سوره شریفه آل عمران آیه 174. امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث به دومین مورد اشاره می کنند و می فرمایند: در شگفتم از کسی که اندوهگین است، چگونه به این ذکر پناه نمی برد؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خدایی به جز ذات یکتای تو نیست، تو از هر شریک و هر عیب و آلایش پاک و منزهی و من از ستمکاران بودم. سوره شریفه انبیا آیه 87. زیرا شنیدم که خداوند عز و جل به دنبال این ذکر فرمود: فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. پس ما یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده از اندوه نجات دادیم و همین گونه مؤمنین را نجات می بخشیم. سوره شریفه انبیا آیه 88. امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث به سومین مورد اشاره می کنند و می فرمایند: و در شگفتم از کسی که مورد مکر و حیله واقع شده، چگونه به این ذکر پناه نمی برد؟ افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. و من کار خود را به خدا وامی گذارم و او کاملا بر احوال بندگان بیناست. سوره شریفه غافر آیه 44. زیرا شنیدم که خداوند عزوجل پس از این ذکر فرمود: فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب. پس خداوند موسی را در اثر ذکر یاد شده از شر و مکر فرعونیان مسون داشت. سوره شریفه غافر آیه 45. Thank you. امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث و آخرین مورد اشاره می کنند و می فرمایند و در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زیبایی های دنیاست چگونه به این ذکر پناه نمی برد. ماشاءالله لا قوت الا بالله. همه چیز به خواست خداست و جز قدرت خدا قدرتی نیست. سوره شریفه کهف آیه 39. زیرا شنیدم که خداوند عزوجل پس از این ذکر از زبان مردی که فاقد نعمتهای دنیوی بود خطاب مردی که از آن نعمتها بهرمند بود فرمود فعسى ربی ان یؤتین خیرا من جنتک و یرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. امید است خدا مرا بهتر از واقع تو در آخرت و دنیا بدهد و بر بوستان تو آتشی فرستد که باغت یک سر نابود و با خاک صرف یکسان گردد. سوره شریفه کهف آیه شریفه 40. جهانبینی دینی دنیا و رنجهایش را بد نمی داند، بلکه به عکس رنجها را عاملی برای تحرک به شمار می آورد، زیرا رنجها وابستگی انسان را به دنیا کم می کنند و ناراحتی های دنیایی را در نظر او پوچ و بی اهمیت نشان می دهند. ناگواری ها و سختی ها مؤمنان حقیقی را نسبت به دنیای فانی و زود گذر بی میل می کند و آنها را متوجه خداوند آخرت می نماید. بدین ترتیب مؤمنان بیشتر مواظب به اعمال خود خواهند بود و بیشتر برای آخرت خود کار می کنند و در نتیجه اهل بهشت می شوند. همچنین کسانی که بر این مصائب صبر کنند و در هر صورت شکرگزار خداوند باشند درجه بالاتری نزد خداوند خواهد داشت. با اتخاذ این جهان بینی مصائب و بلایا نعمتهای بزرگی به شمار می آیند که خداوند بر بندگانش ارزانی می دارد تا آنها را بیشتر به خودش نزدیک کند. همراهان عزیز، نمی توان کتمان نمود که سختی ها و حوادث ناگوار گاهی چنان انسان را خسته و ناتوان می کند که فرد تمام توان خود را از دست داده و تحمل کمترین فشار درونی و بیرونی را ندارد و در مسیر زندگی جز تاریکی و یأس و ناامیدی چیزی نمی بیند و درهای نجات را بر خود بسته می انگارد. ولی آنان که به خداوند متعال و قدرت حکیمانه برتر و نیروی نامحدود و ایمان امیدوارند، سختی های زندگی هرگز بر آنان غالب نمی گردد. از این رو به هر مقدار که حوادث ناگوار آنان را احاطه کند، نه تنها امیدشان به یأس تبدیل نمی شود، بلکه قدرت فوق العاده ای از ایمان به دست می آورند که خود سپری در مقابل حوادث ناگوار خواهد بود. بنابراین معارفی که از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیه السلام به ما رسیده، راه های نجاتی هستند که تنها توسل کنندگان به ایشان و توکل کنندگان به خداوند کریم از آنها آگاه و بهره‌مند هستند. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه گوهر هدایت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین است. شنونده باشید.
جاذبه های ایران زمین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. دوستان عزیز شنونده، در شب شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. تسلیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، و شما خوبان دعوت میکنم با ما همراه و همسفر باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، با توجه به قرار گرفتن در ایام رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تصمیم گرفتیم تا حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین خدمت شما دوستان عزیز شنونده معرفی کنیم. با ما همراه باشید. آرامگاه سید روح الله خمینی، معروف به مرقد امام، بنایی است که در بهشت زهرای تهران قرار دارد. همکنون مجموعه های گسترده دیگری شامل دانشگاه، موزه و شهر آفتاب نیز همراه آن ساخته شده است. کار ساخت این آرامگاه و مجموعه های پیرامون آن با محوریت جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب، پس از دفن بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آغاز گردید و همچنان ادامه دارد. تجدید بیعت یا تجدید میثاق، نام رسمی تجدید بیعت میثاق با آرمانهای امام راحل، مراسم رسمی در ایران است که برای نمایش پایداری در وفاداری به سید روح الله خمینی در آرامگاه او برگزار می شود. مراسم تشییع وی در کتاب رکوردهای گینس با حضور بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت 40 میلیونی وقت ایران به عنوان پرجمعیت ترین تشییع جنازه تاریخ ثبت شده است. مراسم سالگرد در گذشته بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به همراه برخی مناسبت‌های مذهبی و انقلابی با حضور هزاران نفر از داخل و خارج از ایران در این مقبره برگزار می‌شود و زیارتنامه وی نیز به زبان عربی در آن قرار داده شده است. مسئولیت اداره آن بر عهده خانواده وی و در حال حاضر نوه او سید حسن خمینی می باشد. پس از او پسرش احمد خمینی، همسرش خدیجه ثقفی، دامادش محمود بروجردی و نیز برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی در این مقبره دفن شدند. طرح آرامگاه. بخش اصلی آرامگاه تاکنون چندین بار تغییر یافته و هنوز طرح اصلی به طور کامل راه اندازی نشده است. در سال 1387 به نقل از یکی از سازندگان، فضای سرپوشیده آرامگاه را 60,000 متر مربع عنوان می کند و بخش اصلی آرامگاه را 15,000 متر مربع. سازه اصلی دارای پایداری در برابر زمین لرزه‌ای به قدرت 10 ریشتر است و به گفته مدیر کل مقبره از برج میلاد نیز مقاومتر است. اسکلت فولادی ساخته شده برای گنبد 340 تن وزن دارد و روکش آن هم 40 تا 50 تن وزن خواهد داشت که در مجموع به 400 تن میرسد. در اطراف آرامگاه 4 گلدسته به بلندی 91 متر و به نشانه سن وی ساخته شده است. همچنین مجموعاً دارای 5 گنبد است که گنبد اصلی فلزی و 4 گنبد دیگر کاشیکاری شده است. گنبد اصلی در سال 1386 تعویض گردید. همچنین 5 ورودی اصلی در صحن‌های شرقی و غربی وجود دارد. خط 1 متروی تهران تا آرامگاه ادامه یافته است. موزه مقبره به مساحت 15,000 متر مربع حاوی آثار مربوط به سید روح الله خمینی در حال ساخت است. دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دانشگاه شاهد در اطراف آرامگاه احداث گردیده‌اند. بیمارستان مقبره در حال احداث است. پارکینگ، زائرسرا، هتل 5 ستاره، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شهر بازی تهران، شهرک سلامت، شهر هافتاب از دیگر مکان‌های مرقد مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی میباشد. زیارتنامه سید روح الله خمینی به زبان عربی در آرامگاه نصب شده است و در برخی چاپ‌های مفاتح الجنان نیز اضافه شده است. آرامگاه خمینی کبیر که در ایران به حرم مطهر شهره است، در جنوبی ترین نقطه تهران و در کنار گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها بنا شده است و در نوع خود در حقیقت مجموعه بزرگ و کم نظیر به شمار می رود. در شب 14 خرداد زمانی که حال امام امت رو به وخامت بود، جلسه با حضور مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی و بعضی از اعضای دفتر امام و علمای قم و تهران و مسئولین کشور در جماران تشکیل و در مورد محل دفن ایشان نظرهای مختلفی ارائه شد و هر یک از مسئولین و سران نظام و بعضی از مراجع و علما پیشنهاداتی داشتند. پس از جمع‌بندی که تهران مناسب ترین محل برای دفن امام است، با نظر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید احمد خمینی و دیگران مقرر شد که پیکر امام در نزدیکی شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و بهشت زهرا دفن شود. گروهی برای موقعیت یابی و انتخاب گزینه برتر به بهشت زهرا و اطراف آن عزیمت و پس از بررسی‌های همه جانبه محل فعلی را تعیین نمود و با همکاری سازمان بهشت زهرا منطقه مورد نظر از سوی مالک خریداری و واگذار شد. منابع مالی هزینه‌های این طرح عظیم از محل کمک‌های مردمی، اعتبارات، همیاری دستگاه‌ها و نهادها، نزورات، عایدات و موقوفات تأمین می‌شود. در زمان ارتحال تا اربعین امام خمینی، حرم اولیه با مرکزیت زری مطهر شکل گرفت و پوشش آن با استفاده از امکانات موجود در کشور و سازه‌های فضایی در مدت کمی مسقف شد. گنبد اصلی نیز با استفاده از 8 ستون و ارتفاع 8 متر ظهور پیدا کرد. همچنین 4 گلدسته در شمال، جنوب، شرق و غرب ساخته شد. طول هر کدام از این گلدسته ها به 91 متر می رسد. حرم مطهر دارای ابعاد 126 در 126 متر است که به 42 در 42 متر مربع تقسیم شده است و 4 ورودی عظیم زری مطهر را که در مرکزیت مربع وسط قرار دارد در بر گرفته است. سبک معماری اسلامی با استفاده از مصالح و هندسه خاص و مدرن از آن نمادی ساخته که هر زائری را مجذوب خود می کند. نمای داخلی حرم که صرفاً بر 4 ستون استوار است، جلوه و عظمت خاصی را به بیننده القا می کند. این تر تنها 2 سال پس از ارتحال حضرت امام نظر مسئولان را به خود جلب کرد و از سال 1370 بخش‌های اولیه طرح اصلی به اجرا درآمد. در همین راستا 1 سال بعد صحن‌های شرق و غرب به مساحت 120 هزار متر مربع زیربنا، طراحی و کلنگ اجرای آن زده شد. این 2 صحن را که به صحن‌های شهدا و آقا مصطفی مشهور هستند، 2 حیات بزرگ تکمیل می‌کنند. کاربری این صحن پاسخگویی به تمام نیازهایی است که حرم در بخش‌های مختلف می‌تواند داشته باشد. برای نمونه می‌توان از بخش فرهنگی نام برد که موزه حضرت امام، انقلاب و شهدا در این بخش تعریف شده است. همچنین بخش تجاری با توجه به دور بودن مجموعه از شهر شکل گرفت تا پاسخگوی زائرین باشد و در بخش اقامتی و هتلینگ نیز در 2 قسمت شمال غرب و شمال شرق مراکزی ایجاد شد تا زائرین به صورت انفرادی، خانوادگی و دستجات بتوانند در آن مستقر شوند. وجود بیمارستان مجهز و فوق تخصصی در قسمت جنوب غرب که در حال اتمام است نیز قابل توجه است. باید اشاره کرد که شکل معماری طرح از ابتدای ایده یادگار امام مرحوم حاج سید احمد خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. ایشان بر این باور بودند که اگر بشود معماری و شکل کلی حرم نماد انقلاب عاشورایی حضرت سید الشهدا و یارانشان باشد و نماد خیمه و معماری شیعی خیلی بهتر است و این سبک و سیاق را طراحان به عنوان دستور عمل سرلوحه قرار دادند. گنبد اصلی در حرم مطهر بالای زیری قرار گرفته و 4 گنبد فیروزه‌ای که در ورودی صحنه این قرار دارد که عملاً صحنه اصلی را در بر گرفته‌اند. برای همین مجموعاً 5 گنبد می‌بینیم که از 5 تن آل عبا نشان دارد. اصولاً اعداد انتخابی در معماری مجموعه حرم اعدادی با نماد خاص انتخاب شده‌اند. تعداد 5 گنبد نشان 5 تن آل عبا است. ستون‌های زیر گنبد اول عدد 8 است که برگرفته از امام 8 و در آیین ما جایگاه دارد. همچنین تزئینات روی در نیز شمسه‌های 8 تایی هستند. گنبدها نیز در 3 ارتفاع 42، 57 و 68 متری ساخته شدند که از سال 42 شروع انقلاب، سال 57 پیروزی انقلاب و سال 68 ارتحال امام نشان دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو حضور همه شما خوبان تسلیت عرض می کنم و روایتی را از این امام عزیز خدمتتون قرائت می کنم. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: کسی را که به دوستی گرفتی نه با او مزاح کن و نه جدل. یاران همراه، برنامه امشب ما در همینجا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
درس محبت تو